ترکیباتی تو اضافه میشه تو این غذا که اونا خودش میتونه بدن رو در معرض بیماری های مزمن و حتی بدخیمی ها و سرطان ها قرار بده. توصیه کلیمونی که تا میتونیم اینها رو محدود کنیم. حالا اگر نه خیلی دوست داشتیم، بچه‌هامون خیلی دوست دارن، خودمون خیلی دوست داریم، اینها رو میتونیم خونه درست کنیم که توی خونه میتونیم آرزه هاشو کمتر کنیم، یعنی پنی پیتزا هاشو کمتر بریزیم، کمتر چربش کنیم. لازم نیست خیلی سریع آمادش کنیم، توی بازه زمانی طولانی تر. لازم نیست که حتما نه منابع پروتئینی اون رو اضافه تر کنیم تا در واقع آرزه این فست فودها رو کمتر کنیم که بشه توی بازه‌های مثلا مایه بار تو برنامه غذایی.
خیلی متشکرم. ما همچنان در خدمتون هستیم. بریم و توصیه های استاد احمدی زاد رو بشنویم. آقای دکتر احمدی زاد در خدمتون هستیم.
آقای اسدی، بنده عرض سلام دارم خدمتون. من یه سوالم خدمتون داشتم. شما چرا ورزش نمی کنید الان؟ علتش چیه؟ مانعتون چیه؟
ورزش به خاطر اینکه کار و اینا دیگه مشغله زیاده واسه همون.
خب گرفتم، کار و مشغله زیاد، یعنی عملا بیحالی. آقای اسدی عزیز جانب. ببینید بزرگوار، شما 120 کیلو هستید و بله. قدتون 178 بله. بی ام آی تون 38. شما بی ام آی مرضی رو داری، یعنی الان چاقی میشه بگیم شما بیماری چاقی رو دارید.
بله.
از عوارض بیماری چاقی بیماری های خیلی زیادی هست، از جمله دیابت، از جمله فشار خون، چربی خون، همه اینا. شما الان جوونی 46 سالت، هنوز تو رده میانسالی هستید، فردا از دهه 50 که بگذرید کم کم بیماری ها براتون شروع میشه بزرگوار، و به ویژه اگه برسید به سنین بالاتر با همین روندی که اومدی، با همین فرمون بری، آینده خیلی بدی رو من براتون مجسم میکنم و تو ذهنم هست. اما هر اون چه که تا الان اتفاق افتاده با این چاقی، دیابت و چربی خون اینا ندارید، خب نشون میده خوبه. شما باید حتما اونطوری که آقای دکتر فارسانی گفت رژیم غذایی تو داشته باشی، چون در کنار رژیم غذایی باید فعالیت ورزشی هم داشته باشید. این رو خیلی جدی بگیرید، سبک زندگیتون رو عوض کنید. شما راننده تاکسی هستید، در بسیاری از زمان روز پشت فرمون هستید و کمتر روکید. یه دلیل این که شما امروز اینقدر اضافه وزن دارید و چاق هستید همینه. علاوه بر این، از سنین 50 به بعد من میخوام این توصیه رو بهتون بکنم. معمولا کسایی که راننده هستن به واسطه نشستن‌های طولانی مشکلات در آقایون پروستات هم هست براتون. به همین دلیل کم تحرکی شما میتونه عامل خیلی منفی باشه. شما باید از امروز با خودتون تصمیم بگیرید که یه دوره سالمندی خیلی خوب رو میخواید داشته باشید و باید تصمیم بگیرید که سبک زندگیتون رو عوض کنید. از نظر تغذیه ای دکتر گفتن، من از نظر فعالیت ورزشی اگه بگم خدمتتون، توصیه‌ام بهتون اینه که در زمانهایی که رانندگی نمی‌کنید حتما تحرک روزانه‌تون رو زیاد کنید. تحرکتون رو در منزل زیاد کنید، در خیابون زیاد کنید. اگه قرار خریدی انجام بدید با ماشین نرید خرید، کنید که بیشتر وقت روزتون رو در زمانهای غیر از تاکسی رانیتون در منزل به پیاده روی و فعالیت‌های دیگه اختصاص بدید که میزان انرژی مصرفی روزانه‌تون بره بالا. این یک. دو، در زمانهایی که داری رانندگی تاکسی میکنید، در هر وقتی که اوقاتی رو پیدا میکنید که احتیاج به رانندگی نیست یا میخواید استراحت کنید، دو ساعت رانندگی کردید، سعی کنید 5 تا 10 دقیقه در نزدیک یک پارکی ماشینتون رو پارک کنید، پیاده روی های سریع رو انجام بدید، نه پشت سر هم سریع، منقطع باشه که گردش خون بدنتون رو زیاد کنه و اون مشکلات پروستات و اون مشکلات چربی خون و اینا رو در آینده بهشون دست پیدا نکنید. ضمناً اگر وقت دارید، مشغله بهتون اجازه میده، حتما توصیه میکنم به باشگاه ورزشی مراجعه کنید، سعی کنید فعالیت‌های ورزشی منظمی رو داشته باشید، خودتون رو گول نزنید، تحرک بدنیتون رو ببرید بالا و ورزش منظمی رو انجام بدید. ورزشایی هم که بهتون توصیه میکنم نه تمرینات با وزن است، نه شنا و نه استخر رفتن. فعالیت ورزشی روی دوچرخه است، روی تردمیل و روی الپتیکال هست. اگر حوصله باشگاه یا هزینه‌شون ندارید، حتما در فضاهای آزاد فعالیت ورزشی مثل پیاده روی و دوی نرم رو اضافه کنید و سعی کنید که استفاده کنید از این مسئله. من خدمتون هستم اگر سوالی دارید.
قربونش برم آقای دکتر. بعد پیاده رویم روز نیم ساعت یا 45 دقیقه بس یا نه؟
ببین، پیاده روی کافی نیست. پیاده روی برای سالمنده، برای فردی که خیلی چاقه اصلا نمیتونه هیچ ورزشی بکنه. اگر نمیتونی ورزش دیگری بکنی اشکال نداره، با پیاده روی انجام بده، ولی پیاده روی انرژی مصرفیش به اون اندازه بالا نیست برای شما. پیاده روی رو اگه میخوای انجام بدید، اون 30 تا 40 دقیقتون رو با این توصیه که من بهتون میگم انجام بدید. سعی کنید که برید به طور منقطع شدید پیاده روی کنید و کند پیاده روی کنید. این کار رو انجام بدید و بتونید که میزان انرژی مصرفیتون رو ببرید بالا. در خدمتتون هستم. اگه
قربان
شما باشید، سلامت باشین، برنامه رو جدی بگیرید که از بیماری ها پیشگیری بشه. خوشحال شدم در خدمتتون هستم.
قربان شما باشید، خدا
خیلی ممنون آقای دکتر احمدی زاد. به هر حال توصیه های شما توصیه هایی است که هم برای آقای اسدی و هم برای سایر شنوندگان ما که اینجا هستیم توصیه های کاربردی است. ممنونم از صحبت های شما. میریم بازم یه فاصله میگیریم و برمیگردیم.
من با قد 160 وزن
48 ساله، وزن 71 کیلو، قد 180 سانتی‌متر،
160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمون.
گفتن که در وضعیت تو کم کن. خاطر اینکه رفتم پیش دکتر قلب هم متعجب بود.
من چند سال دارم. خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده. پاهام درد میکنه. اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
برای من برآوردشون اینه که مثلا بشن هولوش 100 110. دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواهید به وزن مناسب برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
دوستان متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. اما خانم دکتر علیشاه عزیز و صحبت‌های شما، آقای اسدی، خانم دکتر علیشاه روانپزشک هستن، بفرمایید.
سلام و عرض ادب آقای اسدی، وقتتون بخیر.
سلام بر شما.
مرسی از اینکه به سوالات آقای دکتر پاسخ دادید. چند تا سوال داشتم در مورد اینکه شما تو سابقه خانوادگیتون چاقی وجود داره؟
بله، چاقی ژنتیکی، از مادر و خواهرم چاق هستم.
آها، بسیار خوب. پس شما هم از بچگی چاق بودید و هم در وراثتتون سابقه چاقی وجود داره. رابطتون با فعالیت بدنی چطوره؟
فعالیت بدنی مثلا بدنسازی، من یکی دو سال پیش میرفتم، بعد پیاده روی هم میریم.
چند روز در ماه؟
قبلا که هفته دو روز سه روز میرفتیم.
دو روز سه روز. بسیار خوب. در مورد اینکه شما شبها هم غذا میخورید، مثلا اینکه شب زمانی که همه خواب هستن شما برید سراغ یخچال و از یخچال غذا بردارید بخورید؟
نه، بیش
به هیچ وجه اینجوری نیست. نه. تا حالا شده یهو حجم زیادی از غذا رو بخورید، یعنی در حدی که احساس کنید کنترلی روی خودتون ندارید؟
نه،
هیچ وقت هم اینجوری نشده؟ یا بعد نه. از خوردن احساس عذاب وجدان بهتون دست بده؟
نه.
وقتی عصبانی میشید شده برای اینکه خشمتون فروکش کنه پناه ببرید به غذا؟
نه، این کارا نمیکنید.
هیچ وقت اینجوری نبوده؟
نه.
من چیزی که متوجه شدم اینه که شما چندین نوبت کاهش وزن داشتید ولی نتونستید این کاهش وزن رو حفظ کنید.
بله.
فکر میکنید علت اصلیش چی میتونه باشه؟
دیگه رژیمون وقتی میگیری مجبوری بری مهمونی، بری مسافرت، ما مثلا غذا استفاده میکنیم، راحت وزنمون میره بالا.
خب
همین غذاهای بیرون استفاده میکنیم و
متوجه شدم. یعنی منظورتون اینه که شما با زندگی که دیگر افراد دارن خب و یک زندگی نرم و معمول هست، شما با اون رژیم هم دچار افزایش وزن میشید؟
بله.
حرفتون هم کاملا منطقیه چون هم از کودکی چاق بودید و هم وراثت درتون مثبت هست. این دوتا عامل باعث میشه که افراد پاسخ ضعیفتری نسبت به درمان چاقی داشته باشه. به خاطر همین یک مقدار باید سفت و سخت‌تر تو این زمینه عمل کنید. آقای دکتر در مورد رفتار درمانی ها صحبت کردند، به چند مورد اشاره کردم، من هم به چند مورد دیگه اشاره میکنم. این که سعی کنید دست، چون که میگید به شیرینی و شکلات و تنقلات علاقمند هستید، نکته اول اینه که شما دسترسیتون رو محدود کنید به این منابع. خب گفتید خودتون الان گفتید که من میرم مسافرت، میرم مهمونی، این یه مقدار چیزه، چون ما که هر ماه مسافرت نمیریم. داستان اینجاست که شما باید اول از همه دسترسیتون رو محدود کنید. مثال میزنم براتون، مثلا تو خونه به جای اینکه شما توی مثلا قفسه سوپرمارکت خونتون شکلات و شیرنی و چیزایی که کالری بالا دارن رو انبار بکنید، چیزایی که فکر میکنید سالم تر هستن رو جایگزین بکنید با چیزایی که کالری بالاتری دارن. یا مثلا اینکه برای اینکه چون دو روز در هفته میگید پیاده روی میرم و دو روز در هفته برای اینکه ما بگیم یک پیاده روی مؤثر هست کمه، و شما سعی کنید داخل ماشینتون لباس پیاده روی یا کفش راحتی همیشه داشته باشید که اگر از محل کارتون تعطیل شدید یا میخواهید برید محل کارتون، یهو این فکر سراغتون اومد که پیاده روی کنیم، وسیلهش براتون مهیا باشه. پس اولین شرط اینه که شما دسترسیتون رو سعی کنید که اصلاح کنید و متعادلش کنید. نکته بعدی اینه که شما سعی کنید که غذاهای سالم‌تر رو هم همونطور که آقای دکتر گفتن میوه‌جات و سبزیجات رو بیشتر در دسترستون قرار بدید و یادداشت کنید اینا رو. خب اگر در مهمانی از تنقلات استفاده می‌کنید، سعی کنید که هر چیزی که می‌خورید رو یادداشت کنید که بتونید یک ارتباطی بین دوره‌های گرسنگیتون و چیزهایی که می‌خورید به دست بیارید. این باعث میشه که شما بتونید خودتون کنترل خودتون رو به دست بگیرید. نکته دیگه اینه که بهتون یادآوری کنم آقای اسدی، شما باید انتظارات واقع بینانه ای از کاهش وزن داشته باشید. گاهی اوقات بیماران ما انتظارات واقع بینانه ای ندارن، میگن خام دکتر یا آقای دکتر ما میخوایم مثلا 20 کیلو همین الان میخوام وزن کم کنم، یعنی اصلا دقت نمیکنه. آره، خودشو مقایسه میکنه، انتظار یهو میگه من 20 کیلو وزن کم کنم، این براش مهمه. ولی برای ما چی مهمه؟ 5 کیلو وزن کم کنه تو یک مدت زمان مشخص، اون وزن رو حفظ کنه. بیماران ما اکثرا انتظارات واقع بینانه ای ندارن و این یکی از مهمترین علتهای شکست درمانه. به نظر من آقای اسدی باید رو این نکته هم خیلی دقیق کار بکنن.
خیلی متشکرم.
اگر سوالی دارم من در خدمت شما.
آقای اسدی، از خانم دکتر سوالی دارید؟
من تشکر.
خواهش میکنم.
و همچنین از آقای دکتر فارسانی یا آقای دکتر احمدی زاده بفرمایید.
نه تشکر، من فقط یک جمله نگفتم، من نوشابه زیاد استفاده
می‌کنم. بله، آقای دکتر فارسانی بفرمایید. حالا زمینه که ببخشید آقای اسدی دوا پاسخ میدین راجع به این نوشابه هایی که داره با نام‌های تجاری مختلف تو بازار توزیع میشه، عرضه میشه که بدون قندن و اینا هم صحبت می‌کنید، نوشابه های حالا رژیمی به اصطلاح؟
بله، دریافت مایعات همراه با غذا یه مشکلات زیادی برای ما ایجاد میکنه، نه فقط نوشابه، حتی آب و اینا. اون احساس گرسنگی زود رو بعدش برای ما ایجاد میکنه، شیره گوارشی رو رقیق تر میکنه، هضم رو دچار اختلال میکنه، یعنی علائم گوارشی رو برای ما ایجاد میکنه، نه فقط نوشابه ها، بلکه هر نوع مایعی، آب، دوغ، شکل‌های مختلف همراه با غذا رو ما توصیه نداریم. یه بازه زمانی رو حتما بین خوردن غذا و نوشیدنی رعایت کنن. تو بحث نوشیدنی‌های گازدار قضیه متفاوت‌تر است. یکیش کالری انرژی دریافتی است که عملاً باعث میشه که اولی که رو هضم غذا قطعاً تاثیرگذاره، ما رو زودتر توی بازه زمانی کوتاه‌تری دوباره گرسنه می‌کنه. ما زودتر غذا رو دوست داریم، با زودتر غذا بخوریم. دومم اینه که ورودیه رو عملاً اضافه می‌کنه. حالا رو بحث رژیم نوشابه‌های رژیمی چی؟ اینا درسته که با شیرین کننده های مصنوعی شیرین میشن، که خود این شیرین کننده های مصنوعی هم جای سوال داره، که سری مطالعات اخیراً اومده که همین ها هم مصرف طولانی مدتشون آسیب های جدی رو میتونه ایجاد کنه برای ما، خطر ابتلا به سری از اختلالات رو برای ما بیشتر میکنه، که این یه نگرانی. پس این که بله، نوشابه های رژیمی هیچ عارضه‌ای ندارن هم قابل توجیه نیست و عملا مصرف طولانی مدتشون مشکلاتی رو ایجاد میکنه. و دوم اینه که یه سری ترکیباتی تو این هاست، فسفر یا اون ترکیباتی که اصطلاحاً باعث ایجاد این گاز میشه، اونها هم وضعیت الکترولیتی بدن ما رو مختل میکنه، یعنی از مسیر دیگه‌ای آسیب به بدن ما میرسه. پس تا میتونیم اینها رو تو برنامه غذایی روزانمون نیاریم.
بله،
باز تاکیدم به اینی که نخریم، اینا رو بخریم آخرش خورده میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی، من امیدوار هستم که دیگه اینجا صنعت هم به کمک تغذیه بیاد. و ازتون تشکر میکنم آقای دکتر فارسان خانم، دکتر علی شاه عزیز، استاد احمدی زاده بزرگوار، همینطور از شما ممنونم آقای سید رضا اسدی همراه ما بودین و آرزو میکنم که در این مسیری که دارید گام برمیدارید انشالله به موفقیت دست پیدا کنید و به وزن دلخواه خودتون برسید. آقای اسدی با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، خداحافظ.
خب عزیزانی که ما رو شنیدید، از شما هم تشکر میکنم از همراهیتون، از آقای مجید آینه صدا بردار بزرگوار، از آقای یحیی لک تهیه کننده محترم و اساتیدی که امروز در کنار من بودن. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و شما قسمت هفتم پادکست تراز رو دنبال میکنید. با اتمام زود هنگام دولت شهید آیت الله رئیسی، انتخابات دیگری برای تعیین رئیس جمهور منتخب پیش روی ماست. نامزدهای انتخاباتی هر کدوم برنامه‌هایی مدون برای 4 سال دوره ریاست جمهوری دارند که از طریق برنامه‌های تبلیغی و مناظره‌ها مطرح می‌کنند. شنیدن نظرات، نوع نگاه و تحلیل اونها باعث میشه تا کاندیدای اصلح در 8 تیر ماه انتخاب بشه. در هر دوره رئیس جمهور منتخب به عنوان سکاندار قوه مجریه و یکی از بالاترین مقامات اجرایی کشور به همراه وزرا، معاونان و مشاوران در حوزه‌های مختلف حرکتی رو به جلو رو هدایت می‌کنه. این حرکت عظیم به پشتوانه مردم به ثمر می‌رسه. قدم اول برای ملت ایران مشارکت در انتخابات و بعد از اون همکاری و حمایت همه جانبه و دوری از اختلاف نظرهاست. در واقع بعد از انتخاب رئیس جمهور همه باید فعالانه در عرصه‌های مختلف به دولت مردمی کمک کنند. و حالا میپرسم، ما چطور میتونیم به رئیس جمهور آینده کمک کنیم؟ آیا ما میتونیم دستیار رئیس جمهور باشیم؟
خب میبینید دیگه، هنوز زمان مونده تا آقای رئیس جمهور بیان به سمت مصلا برای دیدار مردمی. ماشاءالله مردم پرشور شهر کرد، خیابون جای را رفتن.
آقا سچن اینجا این
8.5 نو
بعد 6 و نیم اینجا بودم من.
6 و نیم
انتظار کشتم برای رئیس جمهور.
باش خانم، امروز مهمون داریم.
ها
مهمونت کیه؟
آقا رئیسی.
خوشحالیم، قدمشون روی چشممون، روی دیدگانمون.
میبینید دیگه، استقبال پرشور مردم شهر کرد از رئیس جمهور. استقبال برای چی اینطوری شد؟
استقبال به خاطر دکتر رئیسی، خیلی به درد مردم میخوره. ما خیلی افتخار میکنیم همچین رئیس جمهوری مشکلات مردم پیگیره.
ما به خاطر اینه که لیاقت این استقبال مردم رو دارن اومدیم به سمتشون. خیلی خوب پذیرایی میکنن، خیلی خوب استقبال میکنن مردم شهر کرد.
این سید بزرگ و مردمی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در ایران زمین.
تشکر ات کنیم که حرف ملت ایران می سازمان ملل زیای رئیس جمهور.
مردم این
استان سنگ تمام گذاشتن.
چی بوده ویژگی دو سال گذشته؟ چی بوده
خیلی عالی، انقلابی، دولت انقلابی، دولت مردمی، ایران شده کارگاه.
مردم پشت رئیس جمهورشون هستن تا این مسیر به سرانجام برسه.
این اقداماتی که گفته بودن رو انجام دادن، مثل ابداع راه آهن، راه اندازی مسکن، راه اندازی آب.
شما شنونده ی پادکست تروز هستید. باید بگم که یکی از راه‌های تعامل برای حمایت مردمی از رئیس جمهور، ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است. این سامانه راهی برای برقراری ارتباط عزتمند و دریافت نظرها و پیشنهادهاست. از طریق این پل ارتباطی به نظرات مردمی با تکریم پاسخ داده میشه. سامانه 111 رو به خاطر بسپارین یا جایی برای خودتون یادداشت کنید. شنوندگان پادکست، اینجا رادیو سلامته. باید بگم که در کشور کمبودها و مشکلات مختلفی وجود داره. وقتی هر فردی خودش رو به عنوان عضوی فعال از جامعه ایران قوی موظف بدونه کمبودها یا اقدامات انجام شده رو اطلاع رسانی کنه، به یک ایرانی فعال مبدل میشه، کسی که هر تغییری در کشور براش مهمه. روزها نقدهای غیر منصفانه یا برداشتهای ناسواب، قضاوت بدون اطلاع و اشراف به موضوعات کم نیست. در دنیای امروز هر فرد یک رسانه است. گوشیهای هوشمند دیگه فقط یک وسیله ارتباطی برای مکالمه نیستند. این گوشیها گاه رادیو و یا تلویزیونند، گاهی کتاب یا آموزش زبان، گاهی بانک همراه و گاهی هم ارتباط با سازمانهای مختلف هستند. اینها فقط بخشی از دنیای گوشیهای هوشمنده. آمار نشون میده ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ما بیش از 100% و این یعنی گوشی همراه بخشی از زندگی و عاملی مؤثر و تعیین کننده در سبک زندگی هستند. امروزه در زمانی بسیار کوتاه و حتی سریعتر از بسیار از رسانه‌ها اطلاعات با گوشی‌های همراه منتقل میشه. اینجاست که نشر خبرهای منفی و ناامید کننده مانعی در برابر تلاش‌های کسانی است که خالصانه می‌خوان قدم‌هایی بردارن. از این نوع اخبار فقط دشمنان آبادی و سربلندی ایران سود میبرند و گاه خودشون این اطلاعات رو پخش میکنند. البته با شفاف سازی مسئولان بسیاری از این موارد قابل پیشگیریه. شنوندگان پادکست تراز، کارشناسان، استادان دانشگاه‌ها و افراد تحصیل کرده در شاخه‌های مهارتی خودشون میتونن بازوهای قدرتمندی در جامعه برای رئیس جمهور باشن. کسانی که صاحب ایده و تدبیر هستن و در حوزه پیشرفت و برون رفت از مشکلات راهبردهای تخصصی دارن. جلسات نخبگانی و اندیشه ورزی در دانشگاه‌ها، تحقیقات علمی و مقالات مستدل قانونی برای تحلیل‌های کارشناسی و استخراج دست دستورالعمل‌های اجراییه. این افراد میتونن بازوهای مستحکم یک دولت قوی باشن. یکی از مهمترین مسائلی که در کشور با اون مواجه هستیم مسئله اشتغاله. برای بهبود محیط‌های کسب و کار یکی از اقدامات آسانسازی صدور مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از انحصار طلبیه. به دلایل مختلف محدودیت‌هایی وجود داره و فرایند اعطای مجوزها برای ورود جوانان به محیط‌های کسب و کار سخت شده. با توجه به توانایی‌های جوانان و آمادگی جمعی کثیر از این نسل نوپا، این افراد میتونن برای پیشبرد و تسریع فعالیت‌های اقتصادی کمک‌های مؤثری برای رئیس جمهور داشته باشن. یکی از نمونه‌های این فعالیت‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامته. ما در حوزه محیط زیست همه ما شریک و مسئولیم. در کنار سازمان محیط زیست هر شهروند و هر روستایی میتونه نقشی فعال داشته باشه. اگر هر کس به عنوان یک هموطن، به عنوان کسی که در این خاک ریشه داره قدمی برداره، مجموع این قدم ها طی شدن راه‌های طولانی رو تضمین می‌کنه. کسی که سر ساعت زباله رو تفکیک شده در سطل‌های مخصوص میندازه، کسی که کیسه‌های پلاستیک کمتری مصرف می‌کنه، کسی که به جای خودروی شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنه، کسی که در مصرف انرژی و آب صرفه‌جویی میکنه انسانی دغدغه‌منده. کسانی که با شروع تعطیلات تابستانی به دل کوه و طبیعت میزنن اما آسیبی به پوشش گیاهی منطقه وارد نمیکنن و حتی در حرکت‌های دست جمعی درخت میکنن، محیط زیست رو از زباله پاک میکنن، به فکر وضعیت حیات وحش منطقه هستن، انسان‌های هدفمندن که حفظ محیط زیست براشون اولویته. حوزه سلامت پیشگیری مهمتر از درمانه. با رعایت اصول بهداشتی و تغذیه‌ای و سبک زندگی سالم، تندرستی پایدار در خانواده شکل میگیره. چنین خانواده‌هایی نیاز کمتری به مراجعه به پزشک دارن. اینم میتونه یک راه برای کاهش هزینه‌ها و کمک به دولت آینده و رئیس جمهور نهم باشه. اما راه‌های کمک به رئیس جمهور مختلفه. عرض کنم که کسی که در حین سفر به نکات ایمنی توجه می‌کنه تا سالم به مقصد برسه، کسی که می‌دونه 60% حوادث جاده‌ای در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افته و دقت بیشتری می‌کنه، هم به فکر خودشه هم به فکر کشور و دولت. شما قسمت هفتم پادکست تراس رو از رادیو سلامت دنبال می‌کنید. شهید دکتر آیت الله رئیسی در اولین اجلاسیه ملی مردمی سازی دولت در 28 مرداد 1402 به ضرورت تهیه پیوست مردمی سازی تاکید کرد و گفت مردمی کردن کارها هزینه‌ها رو کاهش میده و باعث افزایش سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی در جامعه میشه، باعث میشه مردم که اساس و پایه انقلاب و تحول در کشور هستن احساس کنن در جایگاه خودشون که جایگاه رشد و شکوفایی در کشور قرار دارن. به گفته شهید جمهور، در نظام اسلامی هر جا به مردم نقش داده شده شاهد موفقیت‌های چشمگیر بودیم.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت است از خدمتگزاری و نوکری برای این مردم.
خیلی تقدیر تشکر می‌کنم که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردی.
بعد از انقلاب به جان آمده منطقه، پیش از انقلاب مرده بودم.
دولت هم خدمتگزار ملته، خدمتگزار جمهوره، تمام ملت، حتی اونایی که ممکنه رأی به بنده نداده باشن، من خدمتگزار اونها هم خودمو میدونم و نسبت به اونها هم احساس مسئولیت دارم و وظیفه‌م اینه.
در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم نقش تاثیرگذاری دارند. در گوشه گوشه قانون اساسی نقش مردم رو می‌بینیم. تمام مسئولان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم مشخص میشن. قانون اساسی کشورمون به مردم بها داده. در اصل ششم قانون اساسی اومده که اداره امور کشور باید به اتکا به آرای مردم باشه. پس اداره بر اساس اراده است. اراده عمومی ملت از آرای عمومی برمیاد. آرا هم از دل صندوق بیرون میاد. بنابراین اداره امور کشور بر اساس نتیجه صندوق انتخابات مشخص میشه. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. همونطور که در دوران دفاع مقدس حفظ کیان اسلامی و استقلال کشور وظیفه همگانی شد و هر کس از پیر و جوان تا زن و مرد در حد توانش وارد صحنه شد، ایران قوی مشارکت همه جانبه مردم متحد این کشور رو در کنار رئیس جمهور منتخب می طلبه. وعده دیدار 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی. آنچه شنیدید پادکست تراس بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جایزه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه. وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب.
تنوع زیاد وسایل داره.
اقساطی که هر طور دلت خواست داره.
خب.
تو بودی همه جایزه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123 849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها